9:50 به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: در نشست امروز تهران در مورد افغانستان، وزیر خارجه ایران گفت که طالبان باید اطمینان دهد که تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. نگرانی اصلی ایران در مورد افغانستان چیست؟ از یک خبرنگار ایرانی پرسیده ایم.
با کنترل تمام افغانستان به دست طالبان، ایران نگران این است که یک، نفوذش از بین بره، موضوع دیگر پیدایش و قدرت یافتن گروه‌های مثل داعش.
در ادامه از نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در مورد وضعیت خبرنگاران زیر سلطه طالبان برایتان خواهیم گفت.
قضیه زخمی داشتیم، بقیلت و کوب و دزندان انداختن و تعدید لفظی موارد بود.
برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
اینمی سلمان قریه یا دلاک قریه می رفت پشت دروازه ها، یک چوب داشت و همی چوب در دروازه می زد و می گفت های مردم به توی خبری آمدن.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
یک مقام ایران میگوید که دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار تمامی اقوام در افغانستان تشکیل شود. مقام های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه تاپی شنبه آینده به کابل سفر می کنند و مردان مسلح ناشناس 4 پلیس را در پاکستان کشتند. سلام، خوش آمدید. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. با گزارش خبرگزاری ایسنا، عبداللهیان این سخن را امروز در نشست با اشتراک غیر حضوری نمایندگان روسیه و چین و شرکت حضوری وزیران خارجه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان در تهران ابراز کرد. عبداللهیان افزود که در ماه‌های اخیر شاهد گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی و ویژه داعش در افغانستان بودند و همچنان گفت که نیاز است تا یک دولت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار تمامی اقوام در افغانستان تشکیل شود. وزیر خارجه ایران افزوده که هر زمانی که در گذشته تعامل همکاری اقوام مختلف در افغانستان نادیده گرفته شده، ثبات این کشور تهدید شده و به گفتهش آغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان به نفع هیچ همسایه آن نیست. از مقام‌های طالبان برای اشتراک در نشست امروز در تهران دعوت نشده. حکومت طالبان هرچند کابینه سرپرست کنونیش را فراگیر خوانده، اما از کار روی هرچه فراگیرتر شدن آن نیز سخن گفته. طالبان همچنان گفتند که نمی گذارند از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای دیگر شود. مقام های ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان موسوم به تاپی شنبه آینده به کابل سفر خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می رود که پس از تکمیل این پروژه سالانه 33 میلیارد مکعب گاز طبیعی به پاکستان و هند منتقل شود. رویترز به نقل از محمد عیسی آخوند، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، نوشته است که تلاش ها برای اثرگیری کار ساخت این پروژه ادامه دارد. یک مقام اتحادیه اروپا میگوید که این اتحادیه میخواهد که حضور حداقلی در افغانستان داشته باشد. نبیله مصرالی، سخنگوی جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت که به دلایل امنیتی نمیتواند در مورد جزئیات زمان اثرگیری فعالیتشان در افغانستان چیزی بگوید.
As we have repeatedly said,
همانطوری که بارها گفته ایم، این به معنای برسن شناخته نیست. می خواهیم که با نزدیک بودن به مردم افغانستان که به کمک ما نیاز دارند به آنها کمک کنیم و ناگزیریم که با طالبان تعامل کنیم برای سهولت بخشیدن به عبور امن شهروندان اتحادیه اروپا و افغانهایی که در معرض خطرند و نیز تضمین دسترسی دوامدار به کمک های بشردوستانه.
مقامات حکومت طالبان اطمینان دادند که امنیت تمامی نهادهای خارجی را در افغانستان تأمین می کنند. کمیته بین المللی المپیک می گوید که بیش از 700 تن عمدتاً ورزشکاران و عامیان ورزش در افغانستان زیر تسلط طالبان با خطر روبرو هستند. این کمیته دیروز گفت که اکثریت این افراد دختران و زنان ورزشکار و نیز کسانی هستند که از آنان حمایت و حق ورزش زنان را ترویج می کنند. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک در ماه سپتامبر گفته بود که تمامی ورزشکاران افغان که برای اشتراک در مسابقات المپیک توکیو برگزیده شده بودند افغانستان را ترک کردند. مردان مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان بر گزمه پلیس حمله کردند و 4 تن از آنان را کشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی یک مقام پلیس امروز گفت که مهاجمان پس از حمله در طول شب در شهرک لکی مروت از محل فرار کردند. هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. اما تحریک طالبان پاکستان و گروه دولت اسلامی مسئولیت بسیاری از حمله‌های مشابه به این را پذیرفتند. و ایالات متحده از رهایی عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان استقبال کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از آن با همدوک دیروز تلفنی گفتگو کرد که رهبران نظامی سودان به او اجازه دادند تا به خانه برگردد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که بلینکن یک بار دیگر از نیروهای اردوی سودان خواسته که تمامی رهبران غیر نظامی را رها کنند و در مورد مسئولیت آنان اطمینان دهند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 57 دقیقه اثر با وقت کابل است. فرشتن گستم شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنم. می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه در پیوند به افغانستان امروز در تهران برگزار شده. وزیر خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت فراگیر و تداوم کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید کرده، اما از گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی هم کرده است. وزیر خارجه ایران گفته که طالبان باید اطمینان بدهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه همسایه های این کشور نخواهد شد. در این حال سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که به این نشست فرستاده گفته که افغانستان با یک بحران فزاینده انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست وزیران کشورهای منطقه در تهران در پیوند به افغانستان گفته که طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدیدی از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. خبرگزاری اسنا گزارش داده که آقای عبداللهیان همچنین گفته که فعالیت گروه داعش در ماهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. وزیر خارجه ایران با اشاره به حملات اخیر داعش در افغانستان که در آنها صدها شهروند شیعه افغانستان کشته شدند، گفته که این گروه دارای جغرافیا و توان عملیاتی شده است. او با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در افغانستان بر ایجاد یک حکومت فراگیر با حضور و مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی تاکید کرده است. آقای عبداللهیان گفته که تمامی کشورهای همسایه افغانستان از نفوذ خود بر رهبران طالبان و دیگر طرف‌های افغانستان برای تشکیل این حکومت استفاده کنند. در همین حال آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که به نشست فرستاده از نقض موارد حقوق بشری و تداوم حملات پس از تسلط کامل طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آقای گوتریش همچنین گفته که افغانستان با یک بحران فزاینده انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار تلاش برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شده و گفته که سازمان ملل برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان با طالبان تعامل کرده است. سفیران کشورهای مختلف که در ایران حضور دارند نیز با عنوان مهمان در این نشست اشتراک کردند، اما طالبان به این نشست دعوت نشدند. حکومت طالبان میگوید که انتظار میرود در نشست تهران راه‌های حل مشکلی افغانستان جستجو شود. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت:
توقع امارات اسلامی از تمام نشست‌ها و مجالسی که مسائل افغانستان را نیز مورد بحث می‌گیرد این است که آنها باید با افغان‌ها همکاری داشته باشند و حقوقی که افغان‌ها دارند پس به آنها اعاده شود.
آقای کریمی میگوید انتظار دارند که این گونه نشست‌ها به موضوع بررسی نشناختن طالبان کمک کند. پیش از این گفته شده بود که در نشست تهران در پیوند به امنیت و ثبات منطقه‌ای مشکلات مهاجرین و ایجاد یک حکومت همشمول بحث صورت خواهد گرفت. در نشست تهران در پیوند به افغانستان وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان به گونه حضوری و وزیران خارجه روسیه و چین به گونه آنلاین اشتراک کردند. نشست تهران یک هفته پس از نشست مسکو برگزار می شود. در نشست مسکو همسایه های افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی اشتراک کرده بودند. هیئت طالبان به رهبری عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست مسکو سهم گرفت و در سخنرانی خود تأکید کرد که حکومت آنها باید به رسمیت شناخته شود. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تا زمانی که طالبان حکومتی همشمول نسازند و حقوق بشر را در افغانستان رعایت نکنند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نمی شود.
در رابطه به نشست امروز تهران در مورد افغانستان شنیدید. در نشست تهران وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به صورت حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین شرکت کردند. پیش از برگزاری نشست تهران گفته شده بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران سخنرانی افتتاحیه را انجام خواهد داد، اما رئیسی خودش در این نشست اشتراک نکرد و معاون اول او در این نشست اشتراک کرد. سوال های مطرح می شود که چرا ایران از طالبان در این نشست دعوت نکرده بود و ایران در مورد افغانستان از چین نگران است؟ امی سوالا را ما در یک مصاحبه از قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم. آقای شهیدی در آغاز از این مصاحبه بیشتر در رابطه به سخنرانی معاون رئیس جمهور پرداخت و ای که چرا رئیسی خودش در این نشست نتوانست اشتراک کنه.
آقای رئیسی رئیس جمهور ایران قرار بود سخنران افتتاحیه باشه، ولی به دلایلی که اعلام نشده به جاش معاون اول آقای رئیسی محمد مخبر شرکت کرد و سخنرانی کرد. این را هم باید اشاره بکنم که دیروز تمام جایگاه‌های سوخت در ایران هدف حملات سایبری قرار گرفت و برخی گزارش‌ها حاکی از این هست که آقای رئیسی به این دلیل حاضر نشده به طور حضوری در نشست امروز شرکت بکنه. آقای محمد مخبر در سخنرانی طولانی خودش مشکلات مسئله افغانستان را مطرح کرد، ولی نوک حملات و انتقاداتش به خروج آمریکا از افغانستان بود و آمریکا رو همونطوری که میدونین ایران یکی از مخالفان سرسخت حضور آمریکا در کل منطقه هستش. آمریکا رو دولت جو بایدن رو مقصر اصلی خوند در وضعیتی که الان در افغانستان پدید اومده. آقای حسین امیر عبداللهیان و سخنگوی وزارت خارجه آقای خطیب‌زاده هم پیش از این گفتن که هدف از برگزاری این کنفرانس این است که بتونن کشورهای همسایه افغانستان به نظر مشترکی برسن، تلاش بکنن که در افغانستان دولتی فراگیر تشکیل بشه که همه قومیت‌ها و اقلیت‌ها در سهمی داشته باشن. مطلبی است که طالبان تا الان قبول نکرده که حکومت مشترک با دیگر اقوام و مذاهب در افغانستان تشکیل بده.
در داخل ایران دلیل از این که چرا از طالبا دعوت نشده چی میگن؟ طالبا حکومت در سرتاسر افغانستان در دست دارن و وقتی که خواستها از طالبا صورت میگیره که یک حکومت همه شمول ایجاد کنن، چرا خودشان بخش از این نشست نیستن؟
یکی از دلایلش که در گزارش های غیر رسمی مطرح شد این است که کشورهای همسایه طالبان به ویژه چین و روسیه که کشورهای قدرتمندی در منطقه هستند، خودشون میخوان در بین خودشون به یک نوع توافقی برسن که چگونه با طالبان برخورد بکنن، بعد وارد گفتگو و مذاکره با طالبان بشن. برای اینکه تشکیل دولت فراگیر از همون روزهای اولی که طالبان قدرت رو در افغانستان در دست گرفت مطرح شده، ولی هنوز فرمول بندی مشخصی پیدا نشده که این دولت فراگیر طالبان اولا نمیپذیره و اگر هم بپذیره به چه شکلی خواهد بود.
نگرانی اصلی ایران در مورد افغانستان چیست؟ چرا ایران در مورد افغانستان نگرانی داره، به خصوص پس از اینکه طالبان به قدرت رسیدن؟
نگرانی ایران در دو زمینه میشه خلاصش کرد. قبل از اینکه طالبان به قدرت برسن در افغانستان، ایران نفوذ زیادی در برخی از مناطق افغانستان داشت، ولی با کنترل تمام افغانستان به دست طالبان، ایران نگران این هست که یک، نفوذش از بین بره، کمتر بشه، برای اینکه طالبان سنی ها هستن، ایران یه حکومت شیعه است و شیعیان بیشتر طرفداری میکرد در افغانستان. این یک موضوع. و موضوع دیگه هم هست که پیدایش و قدرت یافتن گروه هایی مثل داعش در همسایگی ایران رو نگران کرده، برای اینکه داعش هم سالها پیش حتی اعلام کرده بود که به اهدافی در ایران هم حمله خواهد کرد و چندین حمله هم برنامه‌ریزی کرده و انجام داده. این دوتا نگرانی مهم ایران هست که هنوز از طرفی طالبان رو به رسمیت نشناخته و میخواد یک تضمین‌هایی از طالبان بگیره که در داخل افغانستان ببیره در نقاط مرزی طالبان جلوی داعش رو میگیره و در داخل کشور هم به نوعی با داعش مبارزه میکنه. در کنار این که ایران خیلی حساس است که اون نفوذ باقی مانده در روی طالبان و در افغانستان رو هم از دست نده تا حد امکان.
قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
لحظات پیش شنیدید که سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ویدیویی که به نشست امروز تهران فرستاده گفته که افغانستان با یک بحران فزاینده انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد. در این حال یک مقام ارشد ناتو هم میگوید که بسیاری از افغانها به این باورند که کمک‌های جامعه بین المللی با افغانستان باید برای سالهای بیشتر ادامه یابد. جان منزا امروز در نشست تحت نام درس‌هایی که از افغانستان آموخته شد در کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا همچنان گفت که دستاوردهای گذشته در افغانستان نباید نادیده گرفته شود. شمار از اعضای پارلمان اروپا از سقوط نظام پیشین و فروپاشی اردوی افغانستان انتقاد کردند. جزئیات در این گزارش.
کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا امروز افغانستان و درس‌هایی را که طی 20 سال گذشته از این کشور آموخته شد به بحث گرفت. جان منزا، معاون سرمنشی ناتو در امور عملیاتی که حوزه کاریش به افغانستان، عراق و کوزوو متمرکز است، از چالش‌ها و دستاوردها در دو دهه گذشته یادآوری کرد و در مورد خواست افغان‌ها جزئیات داد.
افغانهایی که با ما صحبت کردند گفتند که ما باید به تلاش‌ها برای مدت بیشتر ادامه می‌دادیم، زیرا به باور اونها به تغییر یک نسل نیاز بود. آنها گفتند که به کمک بیشتر در سال‌های آینده نیاز داشتند تا از آن بهره‌مند می‌شدند. آنها به ما گفتند که از خود بپرسیم آیا خیلی زود تلاش‌ها را متوقف کردیم.
جان منزا همچنان گفت که دستاوردهای زیاد هم در افغانستان صورت گرفت. او از کار آموزش زنان و دختران، کاهش در مرگ و میر مادران هنگام زایمان، افزایش اوسط عمر، بیشتر شدن شمار تحصیل یافته ها و فعالیت های اجتماعی با عنوان دستاوردهای بزرگ افغانستان در دو دهه گذشته یاد کرد. در نشست امروز شمار از اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا سقوط نظام پیشین و فروپاشی اردوی افغانستان را صدمه خیلی بزرگ برای این کشور دانستند. چند عضو دیگر پارلمان از نحوه روند تخلیه در میدان هوایی کابل از 15 تا 30 اگست انتقاد کردند. میخائیل گهلر، عضو پارلمان اروپا که دیپلمات و سیاستمدار جرمنی است، در نشست امروز گفت که شمار از وزیران و سیاسیون پیشین در افغانستان با اقاربشان در قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیر قانونی مشغول بودند و یکی از دلایل سقوط نظام امین بود.
I think one of the reasons why there was no resistance from
فکر می کنم یکی از دلایلی که مقاومت از سوی اردوی افغانستان در برابر طالبان صورت نگرفت همین بود که آنها تصور کردند چرا برای کسانی بجنگند که تنها به فکر ثروت خودشان بودند و به سربازان و تاریخی کشورشان هیچ توجهی نداشتند.
الوینا آلامیتسا سیاستمدار فنلاندی و عضو پارلمان اروپا است. او هم از درس‌های یاد کرد که طی 20 سال گذشته از افغانستان آموخته شد.
شاید صدها پرسش وجود داشته باشد که چگونه در یک کشور جنگ زده دولت سازی شود. یک درس همین است که باید نخست از همه توافق صلح میان جوانب اصلی صورت گیرد، سپس به دولت سازی توجه شود. چنین چیزی در افغانستان واقع نشد و نتیجه‌اش را همه دیدیم.
در نشست امروز اعضای کمیته فرعی امور امنیتی و دفاعی پارلمان اروپا روی کمک‌های بشری با افغانستان تاکید شد. اتحادیه اروپا گفته که حضور حداقلی در این کشور خواهد داشت اما حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. نبیل مزرالی، سخنگوی جوزف بورل، مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تایید کرد که این اتحادیه 1 میلیارد یورو را برای کمک‌های بشری به افغانستان اختصاص داده. به گفته او، بیشتر این کمک در عرصه‌های آموزشی و خدمات صحی مصرف خواهد شد. مزرالی تایید کرد که کمک‌ها با افغانستان از سوی نهادهای مددرسانی با نیازمندان صورت خواهد گرفت، اما پول در اختیار حکومت طالبان قرار نمی‌گیرد. سخنگوی مسئول پلیسی خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید 5 معیار دارند تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. نخست این که نگذارند افغانستان پناهگاه و حامی تروریسم باشد. دوم، حقوق بشر احترام شود. سوم این که سایر سیاسیون در اداره انتقالی عضویت داشته باشند. چهارم، برای کمک رسانی بشری به معیارهای اتحادیه اروپا احترام گذاشته شود و در نهایت زمینه خروج کسانی که خواهان بیرون شدن از افغانستان هستند فراهم شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان امروز در نشست خبری گفته که از آغاز حاکمیت طالبان در این کشور 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که 90% خشونت‌های سوی طالبان صورت گرفته. طالبان اما این آمار را بی بنیاد می‌خوانند و می‌گویند که برخوردهای اندک با خبرنگاران تاکنون صورت گرفته که از سوی آنان پیگیری شده و طالبان حامی آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نعمت نقدی، خبرنگار اطلاعات روز، از خبرنگارانی است که چندی پیش از سوی افراد طالبان در حوزه 4 امنیتی کابل مورد لاتوکوب قرار گرفت. او که اکنون در قطر است، هنگام پوشش اعتراض زنان در 8 سپتامبر در کابل با همکارش از سوی نظامیان طالبان بازداشت و مورد لاتوکوب قرار گرفت. آقای نقدی به رادیو آزادی میگوید با گذشت 1.5 ماه از لاتوکوبشان و با وجود درخواست آنان از حکومت طالبان هنوز به قضیه خشونت در برابر آنان رسیدگی نشده است.
این نگرانی را به عنوان یک خبرنگار که شکنجه شد و رسما مورد لاتوکوب بسیار وحشیانه گروه قرار گرفتم، نگران وضعیت خبرنگاران و نگران وضعیت آزادی رسانه ها، آزادی مطبوعات در افغانستان هستم و مطمئن هستم که اگر شرایط به همین منوال پیش بره، ما دیگر رسانه آزاد و گزارش موثق و مردمی نخواهیم داشت.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دریافته است که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان بیش از 30 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده و 90% این خشونت ها از سوی طالبان صورت گرفته است و 10% دیگر آن به افراد مسلح ناشناس ارتباط داده شده است. بر اساس یافته های این اتحادیه که روز چهارشنبه در نشست خبری همرسانی شد، نزدیک به 50% این خشونت ها لفظی بوده و نیم دیگرشان لتوکوب، زندان انداختن و دیگر موارد می شود. مسرور لطفی، مسئول رسانه اتحادیه ملی ژورنالیستان:
نزدیک به 90% این قضایا از جانب طالبا، بقیهش از جانب افراد ناشناس صورت گرفته بوده. قضیه زخمی داشتیم که زخم شدید برداشته بود. بقیه لتوکوب و زندان انداختن و تهدید لفظی موارد بود. این قضایا نزدیک به 20% از این کابل، بقیه از این در سایر ولایات کشور صورت گرفته بود و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از وضعیت پیش آمده سخت نگران بوده.
فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران نیز با نشر اعلامیه حملات پیهم طالبان علیه خبرنگاران را محکوم کرده و از طالبان خواسته که به تعهدات خود در قبال آزادی رسانه‌ها پایبند باشند. در اعلامیه این فدراسیون آمده که خبرنگاران به دنبال تسلط طالبان در اواسط ماه آگوست به طور فزاینده‌ای هدف قرار گرفتند. این فدراسیون با اشاره به یافته‌های اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان گفته که بیش از 70% از خبرنگاران تهدید شدند. در این اعلامیه همچنان از آخرین مورد خشونت در برابر خبرنگاران یاد شده. صداقت غرزنگ، خبرنگار آزاد که در 21 اکتبر برای پوشش هجوم افغانها در مرز تورخم رفته بود و سوی افراد طالبان مورد لتوکوب قرار گرفت. طالبان اما آمار نشر شده از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان را تایید نمی کنند و می گویند برخوردهای اندکی با خبرنگاران تاکنون صورت گرفته که از سوی آنان پیگیری شده است. بلال کریمی، عضو دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیوتی گفته است آنان حامی آزادی بیان و فعالیت رسانه ها هستند.
مسئولین امارت اسلامی در سراسر کشور تلاش دارد تا با رسانه ها و ژورنالیستان همکاری خوبی داشته باشند و همچنان در مورد اطلاع رسانی با آنها سهولیت را فراهم سازند. بعضی از جاهایی که پسفنده ژورنالیستا با برخورد مجاهدین روبرو شدن را ما در اکثر موارد تحقیق و پیگیری و تعقیب میکنیم و تلاش داریم که تکرار نشود. امارت اسلامی میخوان که رسانه ها باید طبق اصول اسلامی و طرز العمل آمده بود که تنها ژورنالیستا باید با منافع ملی، ارزش های دینی و همچنان دامن نزدن به تعصبات قومی در شامل باشه.
از آغاز حاکمیت طالبان موارد متعددی از خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان گزارش شده است. مواردی چون بازداشت 14 خبرنگار که جریان اعتراض باشندگان کابل را در 7 و 8 سپتامبر پوشش می‌دادند و لتوکوب 2 خبرنگار اطلاعات روز از سوی نظامیان طالبان، لتوکوب 1 خبرنگار در مرز ترخم و اسارت 24 روزه مرتضی صمدی عکاس خبرنگار نزد طالبان در هرات. این در حالی است که این اتحادیه چندی پیش گفته بود فعالیت 70% رسانه‌های ملی و محلی افغانستان متوقف شده است و نزدیک به 70% خبرنگاران نیز کارهایشان را از دست دادند.
پیام‌ها و نظریات شما.
نورحمان هستم، شام از ولایت قندهار. دوار گل اینجایی تو دفاع هست، فقط کمی روز 3 دفعه دروازه تخت زده میشه به نام زیره. به نام زیره نملا فردان میاین، ناره میبرن به نام زیره روز 3 دفعه. یک دفعه صبح میاین، یک دفعه چاش میاین، یک دفعه دیگر میاین. ما خود ما هستم خانه کرایی هست، ما 3.5 هزار افغانی کرا میتیم. پیش که بود خانه ما ایده انجه دیگر بود. از دیگه ما را طالبا به زور کشید، روز شهر دفعه می آمد اختار می داد خانه کشید ما. از دیگه بر آمدیم ایجا آمدیم مال دیگه انجه دیگه آلو زندگی کنیم. فقط می آیم پشت خانه کلاشینکوفا پیششان و تا پیشگانتش کلاکوف قیمت یک کلاکوف 6 لک افغانی یا 6 لک کلدار است. اما خود از جا می آیم به خاطر یک دانه نان خوش. اینا را خوشکم میبرند. یا خیر ما روز یک دفعه خو میتیم. بعض وقتا اتا روز 14 میه که باز نتیشان نان امرای رویه زشتان میکنن اتا الفاظ زشتان بر آدم میزنن. ما نمیفهمیم که تزیالی چی کنیم.
اما وقت امی کمکایی که از طرف سلی بسوخ یا روزون ملل به مردم شونه سوی زیر امی گروهی طالبان بزنه مردم خانه یک 10 کیلو 5 کیلو بیشتر نم رسه این چی قصد کمک های مردم همه یه از گشنگی بدبخت هم توای هم شینی تجاره ها خراب مردم توای
هم حبیب الله هم دردستم از ولایت لوگر به شما و تماس استم از طریق رادیو شما و کلگی السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله تبلیغات پشت امارت اسلامی افغانستان نکنیم اگر کمک از مملکت های خارج نیاید حق به حق دار میرسه مثل دولت فاسق و رهنه میشهد که به پیسدارا داده میشه به مسکینا نه به مسکینا به کلگی کمک شده دیگه کمک هم خماده میره به مسکینا داده شده میره امارت اسلامی افغانستان خواهدین نیست که به یکی جور شود این هر چیز وقت مطلبه یک چیز ما مطلب کنید هر چیز انشالله حق به حق دار سپرده میشه هر چیز جور میشه انشالله
پیام شما نظر شماست
5:30 عصر با وقت کابل است جعفر احمدی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارم
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته که طالبان باید اطمینان دهند که هیچ تهدید از قلمرو افغانستان متوجه همسایگان این کشور نمی شود. با گزارش خبرگزاری ایسنا عبداللهیان این سخن را امروز در نشست با اشتراک غیر حضوری نمایندگان روسیه و چین و شرکت حضوری وزیران خارجه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان در تهران ابراز کرد. از مقامهای طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. مقامهای ترکمنستان برای بحث در مورد پروژه انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان موسوم به تاپی شنبه آینده به کابل سفر خواهند کرد. یک مقام اتحادیه اروپا بر رادیو آزادی گفته که این اتحادیه می خواهد که حضور حداقلی در افغانستان داشته باشد. کمیته بین المللی المپیک می گوید که بیش از 700 تن عمدتاً ورزشکاران و حامیان ورزش در افغانستان زیر تسلط طالبان با خطر روبرو هستند. مردان مسلح ناشناس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان بر گزمه پلیس حمله کردند و 4 تن از آنان را کشتند. و ایالات متحده از رهایی عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان استقبال کرد.
جزئیات این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
فهیم منوری شناگر افغان در رقابت‌های جام جهانی شنا به نمایندگی از افغانستان شرکت می‌کند. فیفا یا فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های آبی در صفحه فیسبوکش نوشته تصمیم دارد تا فهیم منوری را با پرچم افغانستان در این رقابت‌ها چانس بدهد. فیفا گفته است در این رقابت‌ها 230 شناگر مطرح از 37 کشور جهان اشتراک خواهند کرد و به نمایندگی از افغانستان تنها فهیم منوری حضور خواهد داشت. قرار است این شناگر المپیکی افغانستان به تاریخ 28 اکتبر سال جاری در شهر کازان روسیه در یکی از بزرگترین رقابت‌های شنای جهان و رقابت با حریفان خواهد پرداخت. او در نخستین روز این رقابت‌ها در 2 بخش شنای 100 متر پروانه و 100 متر ترکیبی اشتراک می‌کند و در روز دوم در بخش شنای 50 متر و در آخرین روز نیز در بخش شنای 50 متر پروانه حضور خواهد داشت. انوری نماینده افغانستان در بازی‌های المپیک توکیو نیز بود. قهرمانی تیم فوتبال شاهین بهارستان در مقابل آریانا بهارستان ولایت بدخشان. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک امروز رادیو آزادی گفت مسابقات فوتبال زیر نام جام خزانی که میان 15 تیم از ولسوالی‌های مختلف ولایت بدخشان و میزبانی ولسوالی بهارستان برگزار شده بود با قهرمانی تیم شاهین بهارستان امروز به پایان رسید. با گفته وی این مسابقات حدود 20 روز قبل از طرف آمریت ورزشی ولایت بدخشان و میزبانی ولسوالی بهارستان برگزار شده بود که امروز با بازی تیم‌های شاهین بهارستان و آریانا بهارستان پایان یافت. در این بازی تیم شاهین بهارستان 1-0 حریف خیش را مغلوب ساخت و کپ قهرمانی را به دست آورد. و امروز در ادامه رقابت‌های جام 20 کرکت جهانی دو بازی راندازی می‌شود. امروز تیم‌های اسکاتلند در برابر نامیبیا و بنگلادش به مساف انگلند می‌روند. نامیبیا امروز برای نخستین بار در رقابت‌های جام 20 کرکت بازی می‌کند، اما اسکاتلند اولین بازی خود را با افغانستان انجام داد و شکست خورد. انگلند نیز در نخستین بازی خود در برابر وست اندیز برنده شد و بنگلادش در اولین بازی خود در برابر سریلانکا شکست خورد. در رقابت‌های روز گذشته تیم آفریقای جنوبی تیم وست اندیز و تیم ملی کرکت پاکستان تیم نیوزلند را شکست داد. این رقابت‌ها به تاریخ 23 اکتبر سال جاری در امارات متحده عربی آغاز شده است.
چند خبر ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. پیش از اینکه برنامه هفتهوار ما به نشر برسه، گزارش داریم در مورد از اینکه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان گفتگو کرده. این مکالمه تلفنی پس از آن صورت میگیرد که به دنبال کودتای نظامی در سودان، فرماندهان اردو به همدوک اجازه دادند که به خانه‌اش بازگردد. با وجود خطر از تیراندازی سربازان، دیروز هزاران تن در جاده‌های خرطوم پایتخت سودان تظاهرات کردند. جزئیات در این گزارش.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از رهایی عبدالله همدوک صدر اعظم برکنار شده سودان استقبال کرده. بلینکن در گفتگوی تلفنی دیروزش با همدوک همچنان از اردوی سودان خواسته که از مسئولیت تمامی رهبران ملکی بازداشت شده آن کشور اطمینان دهد. نت پرایس میگوید که بلینکن از گرفتن قدرت توسط اردو در سودان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و از نظامیان آن کشور خواسته است که در برابر اعتراض کننده ها از تحمل پذیری کار گیرند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نگرانی‌های بین‌المللی هم اشاره کرده که در آن گرفتن قدرت با فشار نظامی نکوهش شده. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که اداره رئیس جمهور جو بایدن به دنبال کودتای نظامی در سودان روی به کارگیری تمامی ابزارهای اقتصادی غور می‌کند و در این مورد با کشورهای خلیج از نزدیک به تماس است. پیش از این اداره بایدن اعلام کرده بود که جلو کمک بشری به ارزش 700 میلیون دلار را به سودان گرفته است. سایر کشورهای غربی هم کودتای نظامی در سودان را نکوهش کرده و خواهان رهایی وزیران کابینه از بند شدند. این کشورها گفتند که اگر اردوی سودان در تقسیم قدرت با رهبران ملکی کنار نیاید، کمک‌ها به این کشور متوقف خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست اضطراری را در مورد سودان برگزار کرده، اما اعلامیه صادر نکرده است. جنرال عبدالفتاح برهان، فرمانده نیروهای مسلح و رهبر کودتا گفته که اردوی سودان به هدف جلوگیری از جنگ داخلی روز دوشنبه این هفته قدرت را در دست گرفت. برهان پس از گرفتن قدرت در نخستین نشست خبریش گفت که حکومت ملکی فرو پاشیده، رهبران سیاسی بازداشت شدند و وضعیت اضطراری به خاطر اعلام شده که گروه‌های سیاسی مردم را علیه نیروهای امنیتی تحریک می‌کردند. با آنکه در تیراندازی از سوی نیروهای اردو در جریان دوشنبه شمار از مردم کشته شدند، باز هم دیروز هزاران تن در پایتخت خرطوم دست به اعتراض زدند و به جاده ها برآمدند. پروسه انتقال دموکراتیک قدرت در سودان دو سال پیش هنگام آغاز شد که در نتیجه خیزش های مردمی عمر البشیر رهبر مستبد این کشور پس از مدت طولانی از قدرت برکنار شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق ازدواج صحبت می شود.
و در این بس آقای باز محمد آموزگار یک تن از حقوقدانان افغان ما را همراهی می کند. آقای آموزگار در آغاز خوش آمدید و می شه بگوین که حق ازدواج چگونه یک حق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما
و بس امروزی ما حق ازدواج است. آقای آموزگار خوش آمدید. خب آقای آموزگار میشه بر ما و شنوندا بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و داره کدام رکن میشه؟
شهروندای افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شوه. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شوه. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. در زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسبی را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمان طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگر نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیاید به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا این سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاحنامه ترتیب میشه در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاحنامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه میتونه به حاکم شهر به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دچار مریضی سبب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شرایط پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج با باز محمد آموزگار، یک تن از حقوقدانان افغان، بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد رسم توی خبری در عروسی های افغان ها می دانید؟ مسئولیت توی خبری در عروسی ها را بیشتر کیها به عهده دارند؟ و اکنون رسم توی خبری نسبت به گذشته ها تا چه حد تغییر کرده است؟ با این موضوع در این برنامه در امتداد لحظه ها دقایقی با شماییم. ما را همراهی کنید. دوستان شنونده، توی خبری رسمی است که خانواده ها یک روز قبل از عروسی دوستانشان را به محفل عروسی خبر می کنند. در گذشته ها در شهرها و دیهات بیشتر مراحل عروسی از طرف زنها اجرا می شد. خوشترین زمان برای خانم های دیهات خبر دادن عروسی به دوستانشان بود، چنانچه این زنان یک گروهی را تشکیل داده و با پوشیدن لباس های رنگارنگ و چادری های نو بر سر کرده و به خانه های دوستانشان می روند و آنان را به محفل عروسی دعوت می کنند و دوستانشان هم عروسی را مبارک باد گفته و مقداری شیرینی باب و یا پول برای این خبری ها می دهند. اما در این اواخر توی خبری در شهرها و حتی در شمار از نقاط دیهات نیز تغییر کرده است. سر محقق نسرین امین، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، با توضیحات بیشتری در این باره.
بعد از اینکه طلبگوری های پیهم و رفت آمد ها خلاشات و شیرنی گرفتن به اصطلاح شیرنی خودی کردن و بیا با همه خلاشات عروسی شروع میشه. امو این عروسی ها را در همه جای مطابق به انحنی امو ولایت دایر میکنن. مثلا در اطراف این عروسی یکی از خوشیترین روزها برای خانم ها است. یا خانه به خانه میرن و را به عروسی دعوت میکنن و در بدل یه خبری پول و شیرنی و چیزا یا به دست میارن. در بین مردم در قریه و قصبات بعد از نماز شام عموماً امور سفرزای بزرگ همه جمع میشن و کل گیره برای عروسی برای امروز معین خبر میکنن. و این عروسی هایی که امروز در افغانستان و یا در ولایت ها دایر میشد یکی از مراسم های بسیار با گزافی میباشد.
به گفته خانم حوریه هیروی، باشنده ولایت هرات، در گذشته ها در منطقه آنان زنان و مردان برای خبری عروسی ها به خانه دوستانشان می رفتند و در برخی مناطق توسط سلمان و یا دلاک قریه دوستان و اقارب به عروسی خبر می شدند. خانم هیروی در این مورد می افزاید:
در زمانهای بسیار قدیم که مردم به خاطر عروسی میگفتن خبری روان میکنیم، خاله و عمه یمی آرس یا داماد که دختر خاله دختر کاکا یا زن میادن، یک چهار پنج نفر میشدن بازی ها چادری میکردن میرفتن در خانه های قریه که نزدیکشان بود جا میرفتن و میگفتن ما توی خبری آمده. بازی مردم برای زیاد چای میاوردن، در پالوی چای هم کسی که در خانه خود نقل و چاکلت داشته که وقتا مثلا بری نقل و چاکلت فراوان نبود، در بشقابک های خرد خورد البته که نالبکی میگفتن پیش از این ها میماندن. کسی که باز نقل و چاکلت نداشت یک 20 روپا و 30 روپا و تا کسی 5 روپا و 10 روپا برای زیاد خبری دریا میماندن و بازی هم بدین یادی که بگین ما نمیخوایم یا نمیگیریم میورداشتن کلش از سر به سر میکردن و میرفتن.
و پیش از این رواج بید که اینمی سلمان قریه یا دلاک قریه میرفت پشت دروازه یک چوب داشت و همی چوب در دروازه میزد و میگفت های مردم من توی خبری آمدم. باز هر کس می برآمد دیگه به پین روپا و در روپا می داد و بازی راجب هم توی معلومات می داد که توی کی هست از دختر کی از بچه کی و در کدام خانه. مگم بسیار خوب وقتا بودی وقتا.
اما در برخی ساحات این کشور داماد و پدر داماد یک یا چند روز قبل از عروسی در مسجد بعد از نماز شام مردم را به عروسی دعوت می کنند. در قریجات همه کسانی که به عروسی دعوت شوند شرکت می کنند. ولی از لحاظ نزاکت و احترام یک تعداد از بزرگان باید به خانهشان رفته و از نزدیک برایشان یادآوری کرد. در غیر آن خفه شده و در عروسی اشتراک نمی کنند. عبدالواسی باشنده بغلان توضیح می دهد.
پیش از عروسی همین داماد که تا پدرش میرند داخل مسجد همونجد چون خیش قوم همو کلانا ملا مولوی تمام همسایه ها کلشان همونجد می باشند. کلشان خبر میکنه که فرض مثال دو روز بعد سه روز بعد یا روز جمعه عروسی بچه ایمست شما بیاینه. ولی در دیگه از قریه قسم رواج است که در خانه هر کلان پدر داماد، مادر داماد، که خود داماد یک شب پیش از عروسی میرن میشینن خبرشان میکنه برشان میگه که شما بزرگ ماستین، که شما کلان هستین، شما بیاین در محفل ما. اگر این رقم که پشتش روان نکنه بازو قسم معلوم میشه که به احترامی به او میشه و او هم عروسی اشتراک نمیکنه.
قسمی که گفته شد عروسی و رواجهای آن در هر منطقه این کشور تفاوتهای خود را دارد. در شماری از ساحات پسرهای نوجوان کارت عروسی را به خانه ها برده و دوستان اقوام و نزدیکانشان را و محفل عروسی خبر می کنند. خانم عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان از رسم توی خبری قریه خود در نورستان قصه کرده می گوید.
توی خبری در نورستان سه جوان بسیار قویه که چابک باشن، تیز قدم باشن، اینا قبل از عروسی تعیین میشن که به سه طرف اینا تقسیم میشن. سابق خود تعداد مردم کم بود، تمام قریه بدون استثناء در شناگاهی داده میشد. البته این جوان ها حق نداشتن داخل خانه شن، فقط دروازه را دقل باب میکردن و در پشت در برای زینا خبر می دادن که ما مراسم عروسی داریم. امسایه های نورستانی ها که زیادتر پشتون ها هستن، خانم ها دخترای جوان در یک تکری خینه برگیرک می گرفتن و می رفتن به خانه ها دوستا و اقارب خود به این شکل خبر می کردن ما این خینه را ببانین و فردا به عروسی بیاین. بازخانه که خبر می شد مطابق وسط توان خود پتاسه و شیرنی یا یک چیزی بر در مقابل یعنی خینه بر از اونا می دادن یا یک مقدار پول برشان می دادن. اونا را خالی نمی ماندن.
توی خبری یا دعوت دوستان به محفل عروسی تغییر کرده است. خصوصا در شهرها صاحب محفل توسط کارت مهمانان را به عروسی دعوت می کنند. باز هم در این باره اثر محقق نسرین امین بشنوید.
در شهرهای بزرگ مثل کابل عروسی عموماً با مراسم بسیار باشکوه در هتل‌های بسیار بزرگ قیمتی با مصارف گزاف تجلیل می شود. زمانی که عروسی شروع میشه و هتل خبر میکنن چند روز پیشتر مراسم کارت نوشته کردن میباشه که بزرگای فامیل جمع میکنن ده نفر دو سه نفر یک شب غذا تهیه میکنن و همه میشینن قوم خیش دوست آشنا همه گیره به خاطر اشتراک در محفل خوشی دعوت میکنن. ولی در اطراف مسئله کارت مهم نیست، فقط صرف یک خبری در مردا از طریق مسجد و از زنا از طریق گروه دو نفری زنا اونا عروسی مردم به عروسی دعوت میکنن.
قسمی که دیده میشود در شهرها به خصوص شهر کابل عروس داماد که قرار است مراسم عروسیشان برگزار شود چند روز قبل از عروسی کارت عروسی را با طرح و دیزاین مورد نظرشان انتخاب میکنند. مشگان باشنده منطقه تایمنی کابل که یک سال قبل عروسی کرده است در مورد کارت عروسیشان گفت:
نزدیکای عروسیم که بود همراه شوهرم رفتیم به کارت فروشی
در اونجا رفتیم چون بسیار شوق علاقه داشتیم، اما موارد عروسی ما در نظر گرفتیم در پولی زوم مسئله کارتم، چون بسیار برای مهم بود که میخواستم یک کارت بسیار زیبا و مقبول چاپ شود تا به دوستایم ارسال کنم و آنها را در محفلم دعوت کنم. رفتیم کارت انتخاب کردیم، کارت بسیار مقبول بود که ایت وقت از یادم نمیره و همچنان قیمتی بود. دمو تصویری در ذهن مک شده چون بسیار به شوق انتخاب کرده بودیم و کارت عروسی بسیار یک چیز مهم است که بر زوجی که نو عروسی میکنن در پولی دیگه هم ترتیبات عروسی کارت هم بسیار مهم میباشه، انتخاب کردن کارت بسیار مهم میباشه.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید، www.azadiradio.com.
مهمترین مسئولیت خبری ها یا کسانی که کارت عروسی را توزیع می کنند این است که در قسمت زمان و مکان محفل عروسی توجه بیشتر داشته باشند تا دوستان بتوانند بدون کدام اشتباهی با محفل عروسی اشتراک نمایند. با آرزوی خوشی های بیشتر مردم افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و شما شنونده های عزیز را هم به خداوند لایزال می سپاریم و سلامت باشید.